ما جزء معدود بیانیه‌ها و قوانینی که داریم که تصویب شده اونایی که مربوط به ایرانه. یعنی نگاه کنید همین امروز اگر راجع به دولت رژیم ایالات متحده این که چی باشه توی سنا همینی که الان هست رأی بگیرن، قطعاً چند نفر مخالفن، صراحتاً اعلام کردن، یعنی 94 5 تا حد اکثر رأیه که میره. راجع به ایران رأی گرفتن 99 تا رأی آورد، تازه اون یه نفرم نبود، یعنی مرده بود نبود، اون موقع سنا یه کرسیش خالی بود که رأی نداد. خب و قبلش حتی من خاطرم هست یه دفعه 100-0 به ضرر ما رأی دادن در موضوع ایران. بنابراین هیچ تفاوتی در بنیانها وجود نداره، تفاوت در اینه که ما چجوری باید عمل بکنیم. در ضدیت با ما شکی ندارن و این ضدیت ضمناً به نظر من دیگه حتی الان بیرون از اون زرورق‌های دیپلماتیکه و تصویرهایی که ساخته میشه. واقعا آمریکایی‌ها این واقعا جای تأسف داره گفتنش و خیلی ناراحت کننده است، ولی واقعا اگر دستشون میرسید که اون جمله‌ای که آقای پومپئو گفت که ما تعداد زیادی در خیابان‌های تهران از گشنگی بمیرن تا ایرانی‌ها تسلیم بشن، واقعا این کار رو می‌کردن دیگه. ما داریم می‌بینیم هم در تحریمایی که الان آقای ترامپ اعمال کرد، هم در تحریمایی که آقای اوباما اعلام کرد. شما وقتی آمدانه میایید راه تجارت دارو و غذا رو می‌بندید، گفتم مثل این میمونه که میگی شما آزادی مسافرت بری اما پول نداری، میای میگی که خب حالا تجارت دارو اشکالی نداره، اما شرکتی که دارو رو بفروشه یا پولش رو بگیره قطعا تحریم میشه. خب بنابراین تجارت اتفاق نمیفته. یا شما میتونی غذا خرید و فروش بکنی، اما کشتی که برای شما چیزی بیاره جدا از این که چی توش باشه، یعنی این صراحت بیانیه وزیر خارجه آمریکاست که من میدونم ممکنه در تجارت حتی اونایی که ممنوع نیست تاثیر بذاره، ممنوع نیست هم دارو غذاست که اسمن ممنوع نیست، اما کشتی که این رو بیاره قطعا تحریم میشه. خودش دیگه، نه اینکه کشتی رو فقط تحریم کنه، ناخداشو تحریم کنه، ملوانی که معلوم نیست کجا هست کی هست که یک کارگر ساده است تحریم میکنن. خب معلومه که شما میخواهید که اساس این مردم رو از بین ببرید چون با شما مخالفت میکنن. بنابراین در اساس تغییر اتفاق نمیفته، اما در جزئیات قطعا تغییر اتفاق خواهد افتاد. آقای بایدن در آخرین چیزی که خودش نوشته بود و منتشر شد، البته میگیم خودش نوشته بود، مشاورینش مینویسن به اسمش منتشر میشه، این رو گفته بود که همین که گفتم، یعنی سه تا مقدمه آورده بود، من در این که ما باید رژیم ایران رو تغییر بدیم شکی نداریم، باید نمیدونم با سیاست‌های منطقه ایران مقابله بکنیم شکی نداریم، باید با مسئله هسته‌ای و موشک مقابله بکنیم اینا شکی نداریم، اما نکتهش اینه آقای ترامپ آمد توافق خارج شد، فشار حداکثری آورد، چی ایرانی‌ها اینطوری تسلیم نمیشن، پس ما باید یه راه دیگه پیدا کنیم که به همین اهداف از یه راه دیگه برسیم. نگاه کنید این فقط بازی تاکتیک هاست، در اهداف کلی و اصول تغییری اتفاق نمیفته. اما من فکر میکنم در بعضی مسائل آقای بایدن اگه بیاد زودتر، آقای ترامپ اگه بیاد با کمی تاخیر، قطعا تغییر اتفاق خواهد افتاد. یکیش مثلا مسئله فشار تحریم هاست، چون سیاستی که به نتیجه نرسیده رو ادامه نمیدن غربی ها. خب این از ویژگی های مثبتشونه، نوع عملگرایی دارن، شما این راه به نتیجه نرسید یه راه دیگه، اصرار زیاد نمیکنن. و خب این سیاست قرار بود تغییر اتفاق بیفته، قرار بود، فکر میکرد آقای ترامپ، خب خیلی ساده فکر میکنه، مشاورینش هم البته در دوره واقعا دیگه خیلی دانشمند بودن، فکر میکرد که مثلا با کشورهای کوچیک حاشیه خلیج فارس مواجهه، با کوچکترین فشار ظرف یه هفته، همونطور که مثلا عربستان به یمن حمله کرد میگفت من ظرف دو هفته پیروز میشم، اینا گفت این خیلی کوتاه، ما تابستون حکومت عوض میشه، نمیدونم 40 سالگی اتفاق داره، از این چیزهایی که میگفتن. الان که دیدن به نتیجه نمیرسه، من به نظرم این سیاست آقای بایدن بیاد زودتر و آقای ترامپ بیاد با کمی تاخیر، قطعا تغییر خواهد کرد و این حداقل تغییریه که میشه راجبش صحبت کرد.
متشکرم آقای دکتر کوکن عزیز. اجازه میخوام یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، شنوندگان ما هم استراحتی داشته باشن، برمیگردیم و ادامه صحبتمون رو بگیریم.
جنگ قدرت در آمریکا هر روز چهره زشت و پلید خود را بیشتر نمایان می کند، به طوری که دو جناح اصلی جمهوری خواه و دموکرات هر روز بیشتر چنگ و دندان به یکدیگر نشان می دهند و برای تصاحب قدرت پیوسته علیه یکدیگر افشاگری می کنند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه:
خیلی مواظب باشید و مراقب آن باشید، زیرا ما باید پیروز شویم. این مهمترین انتخابات در تاریخ کشورمان است.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات:
این زمان بزرگتر از هر یک از احزاب سیاسی است. ما باید به عنوان شهروندان آمریکا در کنار یکدیگر دموکراسی خود را نجات داده و روح کشورمان را بدان برگردانیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای به دست آوردن آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده به موضوع مالیات هم متوسل شده و میگوید اگر در انتخابات برنده شود تمام مالیات بر درآمدهای معوقه مردم را خواهد بخشید. یک خبرنگار آمریکایی در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت:
دموکرات‌ها در مرحله برگزاری کنوانسیون حزبی موفق شدند توجه شمار بیشتری از شهروندان آمریکایی را به خودشان جلب کنند و به نوعی در این مرحله جمهوری‌خواهان را شکست دادند.
سخنرانی هریس و بایدن در کنوانسیون ملی دموکرات‌ها بیش از سخنرانی مایک پنس و دونالد ترامپ در کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان بیننده داشته است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که برنامه‌های چند شب از کنوانسیون ملی دموکرات‌های آمریکا در مقایسه با برنامه‌های کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان به مراتب بینندگان بیشتری داشته است. این بدان معناست که سخنرانی هریس نامزد انتخاباتی بایدن برای معاونت ریاست جمهوری بیش از سخنرانی مایک پنس مخاطب و بیننده داشته است. همچنین سخنرانی دونالد ترامپ هم در کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان حدود 23 میلیون بیننده داشته است، اما سخنرانی بایدن در کنوانسیون ملی دموکرات‌ها بیش از 24 میلیون مخاطب و بیننده داشت. بنابراین دموکرات‌ها در مرحله برگزاری کنوانسیون مهم حزبی جمهوری‌خواهان را شکست دادند. البته مناظره‌ها بین نامزدهای انتخابات می‌تواند تغییرات بزرگتری را به وجود آورد.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. همچنان در خدمت شما هستیم از برنامه واشنگتن به وقت نوامبر از پخش شبکه رادیو گفتگو. بخش اول صحبت‌های بنده را با آقای دکتر علیرضا کوهکن، عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی شنیدید. با ایشون صحبت می‌کردیم در خصوص سیاست‌های دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه و تأثیری که می‌تونه در انتخابات آمریکا داشته باشه و همچنین در عرصه بین‌المللی. خب دقایق پایانی برنامه ما هست، فکر میکنم شاید 7-8 دقیقه مانده باشه، کمتر یا بیشتر، که میخوایم همچنان با دکتر کوکن در این فرصت باقی مانده صحبت بکنیم در این خصوص. آقای دکتر، خب بحثای مفصلی مطرح شد در بخش ابتدای صحبت هامون، حالا یه مدار بپردازیم به وضعیتی که در ماهای آینده خصوصا در ماه اکتبر و نوامبر به وجود خواهد آمد. آمریکایی ها در انتخاباتشون همونطور که میدونید یک بحثی دارن تحت عنوان اکتبر سورپرایز، سورپرایز اکتبر، که در اون ماه معتقدن، یعنی ماهی که مانده به انتخابات، ممکنه اتفاقات سورپرایز کننده ای بیفته و نتیجه انتخابات رو دگرگونه رقم بزنه. آقای ترامپ همونطور که من اشاره کردم در بخش قبلی، خب شاید تا قبل از کرونا و ماجرای کشته شدن جورج فلوید و اعتراضات خیابانی تقریبا مطمئن بود به پیروزی خودش، ولی الان اوضاع یه مقدار به هم ریخته. البته خیلی جلو افتادن آقای بایدن مقتدرانه نیست، ولی به هر حال در جایی خیلی آقای ترامپ رو داره در معرض تهدید قرار میده. پیش بینی خودتون به عنوان یک استاد روابط بین الملل چه هست؟ البته میدونیم که اتفاقات در روابط بین الملل خیلی قابل پیش بینی نیست، کما اینکه کرونا رو هیچکس پیش بینی نکرده بود، ولی پیش بینیتون چه هست؟ آیا آقای بایدن میتونه تو این فرصت باقی مانده همچنان تهدید بکنه آقای ترامپ رو، یا ترامپ دو دوره‌ای خواهد شد؟
الان که با هم صحبت میکنیم پاسخ به این سوال خیلی سخته. دلیلش هم اینه که سرعت تحولات زیاده، ضمناً انتخابات منوط به دو تا نکته است که هنوز اتفاق نیفتاده. برای همین واقعیت اینه که آدم هر نظری الان بده غیر علمیه. ما باید برای این دو تا اتفاق صبر کنیم. اولا برگشت به وضعیت اقتصادی قبل از کرونا تو این مدت آیا اتفاق میفته یا نه؟ شاید روزمین این اتفاق معلوم باشه از الان که فاصله داریم ما باشه، اما آیا واکسنی که بشه روش مانور داد و قابل استفاده عمومی باشه، نه برای چند نفر توی یه آزمایشگاه، این ارائه میشه یک جای دنیا یا نه؟ این قطعا در انتخابات آمریکا فوق العاده مؤثر خواهد بود. بعضی حتی معتقدن اون شوی ساخت واکسن روس روسیه خودش یه نمایشی از طرف پوتین بود که وضعیت آقای ترامپ رو بهتر بکنه، چون مشخصا توی وضعیت سهام در آمریکا که برای ترامپ خیلی مهمه اثر خیلی مثبتی گذاشت. این یه نکته یک باید براش منتظر باشیم هنوز تا انتخابات. شاید این انتخابات نسبت به همه اونها اون در واقع سورپرایز اکتبر توش خیلی بیشتر مطرح باشه. شما بهتر از من میدونید که اون سورپرایز اکتبر که میگن به خاطر بخشش به خاطر اینه که در آمریکا در انتخابات مناظراتی برگزار میشه و مردم چون سیاسی نیستن اصولا انتخاب رئیس جمهور بخشش در همین مناظرات اتفاق میفته. یک قسمت زیادی از امیدواری آقای ترامپ به همین مناظراته و چون هنوز اتفاق نیفتاده ما نمیدونیم که این چه نتیجه خواهد داشت. شاید جد بین انتخابات های متعدد که در آمریکا برگزار شده این انتخابات جزو اونهایی باشه که دیرتر از همه نتیجهش مشخص میشه. من این رو هم به این بحث اضافه بکنم، یک اتفاقی در 4 سال گذشته در ایالات متحده افتاده که در انتخابات البته خودش رو نشون خواهد داد، اونم اینه که چه اون زمانی که شما گفتید وضعیت اقتصادی خیلی به لحاظ بیکاری خوب شده بود، چون اینها بینش تفاوت، وضعیت اقتصادی به لحاظ بیکاری جز بهترین وضعیت ها شد، اما به لحاظ پیمنت، به لحاظ حقوق و دستمزد اینطوری نشد. و چه اون زمانی که مثلا مشکلات خاصی تو حوزه سیاست خارجی و داخلی به وجود آمد، در هر دوی این زمانها بدنه رأی آقای ترامپ، اونهایی که قطعا بهش رأی میدن و اونهایی که قطعا بهش رأی نمیدن، تغییری نکرد. یعنی اون شکاف اجتماعی در حوزه سیاسی تقریبا تغییری توش اتفاق نیفتاد. این هم در انتخابات الان خودش رو نشون میده، هم اگر ادامه دار و دامنه دار باشه تهدید برای کل اون رژیم سیاسیه که ممکنه آیندهش به طور کامل تحت تاثیر قرار بده و شاید توش در واقع منجر به تغییرات اساسی بشه. یعنی عده‌ای هستن که میگن آقای ترامپ هر کار بدی هم بکنه ما بهش رأی میدیم و عده‌ای هستن که میگن آقای ترامپ هر کار خوبی هم بکنه ما بهش رأی نمیدیم و این خط فاصل به شدت جدی همین الانش در آمریکا هم و همین دعوا بر سر اون تعداد اندکیه که رأیشون ممکنه تغییر بکنه و همون تعداد هم اتفاقا رئیس جمهور رو در آمریکا در این دوره تعیین خواهند کرد.
بسیار عالی. فکر میکنم آخرین سوالی باشه آقای دکتر که فرصت میکنم از شما بپرسم چون در دقایق پایانی برنامه هستیم. یه اتفاقاتی اخیرا داره در منطقه میفته. امارات متحده عربی رابطه‌اش رو با اسرائیل عادی سازی کرد، اخیراً بحرین هم همین کارو کرد و یک توافقنامه عادی سازی روابط رو اخیراً در واشنگتن با اسرائیل امضا کردن، یعنی مقامات امارات متحده عربی و بحرین در واشنگتن این عادی سازی روابط رو با آمریکا با اسرائیل امضا کردن. از اون طرف هم آمریکا داره فشار شدیدی میاره برای استفاده از مکانیزم ماشه، تریگر مکانیزم در خصوص جمهوری اسلامی ایران، علارغم اینکه عضو برجام هم نیست ولی معتقده که همچنان میتونه ذیل اون قطعنامه 2231 بر ایران فشار بیاره و آقای پومپو هم گفته بود که در همین روزها این کار انجام خواهد شد و با جدیت همین حرفو زده بود. فکر میکنید که داره استفاده میکنه آقای ترامپ از این ابزارهای سیاست خارجی برای تثبیت خودش و این شوها رو داره راه میندازه؟ چون برها مثلا عادی سازی رابطه بحرین به عنوان کشور نشندان های اهمیت در منطقه شاید خیلی هم به چشم نیاد. آیا به نظرتون فشارهایی که بر ایران داره آورده میشه یا ماجرای عادی سازی روابط با اسرائیل رو میتونیم در ارتباط با انتخابات معنا بکنیم؟
دو تا نگاه وجود داره که به نظرم متضاد با هم نیست، یعنی میتونه در راستا هم تا حدودی باشه. یه نگاه اینه که اینها بحث انتخاباتیه، درست هم هست کاملا. نگاه کنید در انتخابات دو تا سوال از رئیس جمهور میپرسن، یعنی مردم میخوان رأی بدن، همه جای دنیا تقریبا همین. یکی میگن تو داخل به خصوص تو اقتصاد چیکار کردی؟ بحث داخلی. یکی هم تو سیاست خارجی، این رئیس جمهور در اکثر جای دنیا اونجایی که در واقع هد اف گورنمنت هم هست نماینده در سیاست خارجیه و باید جوابگو باشه. آقای ترامپ در حوزه سیاست خیلی امیدوار بود که بحث اقتصاد و سیاست داخلی این رو پوشش بده، چون ترامپ رئیس جمهوریه که در سیاست خارجی هیچ موفقیتی نتونسته بود کسب بکنه. خب گفتن تو هیچ موفقیتی کسب نکردی، به این معنا که روی این تبلیغ میکردن دموکرات ها که وقتی کسی تو سیاست خارجی موفقیت کسب نمیکنه کار دیپلماتیکش موفق نیست، معنیش میشه جنگ، مردم آمریکا جنگ نمیخوان چون تحمل جنگ ندارن، پس ترامپ بده. گفت نه، میتونیم ما تو صلح، من قهرمان صلح. میدونید از شاید به نظر ما در ایران که سیاست رو مردم ما خیلی بهتر میدونن این طنز به نظر برسه، اما واقعا دارن از این صحبت میکنن که آقای ترامپ میتونه در واقع کاندیدای صلح نوبل بشه. گفت خب من میتونم صلح بسازم. نگاه کرد دور و برش کی قابلیت صلح داره، چند تا گزینه پیدا کرد و الان داره روشون کار میکنه دیگه. مثلا توی تبلیغات جمهوری خواه در انتخابات در آمریکا واژه ها مهمه، بیشتر از اینکه امارات و رژیم صهیونیستی با هم توافق کردن رو صلح امارات و اسرائیل گفتن. پس ما صلح طلبیم، شما نگران نباشید ما بیایم. یا بحرین، کی تو آمریکا میدونه امارات کجاست که حالا بحرین که تازه اهمیتش از امارات کمتر کجا هست؟ مهم اینه که میگه یه صلح اتفاق افتاده، اسرائیل هم که مهمه و نمیدونم اینها، پس به ما رأی بدید. یا همین واژه ما در مورد اون سربستان و کوزوو هم همینو دیدیم که اون بالاخره تصویرش اون هم مصاحبهشون هم جهانی شد، همه دیدن و واکنش نشون دادن. باز تاکید روی این بود که من دو تا آوردم اینجا با هم صلح بکنن. خب این هم بحث انتخاباتیه، هم در بعضی موضوعات مثل موضوع رژیم صهیونیستی اون گروه های زینفوز نگرانن که نبودن آقای ترامپ، چون باز راجع به این هم اختلافات بین خودشون هست، جناح نتانیاهو نگرانه که ترامپ نباشه ممکنه که بعضی از دستاوردها رو نتونه کسب بکنه، برای همین میگه در همون لحظه آخر ما کارامونو بکنیم که اگه ترامپ نبود هم اینها رو انجام بدیم. فشار بر ایران جزء همون دسته است.
آقای دکتر کوکن عزیز، بسیار سپاسگزارم، از عمق دانش شما استفاده کردیم، پاسخ‌های کاملا مرتبط و کارشناسانه دادید به سوال‌های ما، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. در برنامه واشنگتن به وقت نوام در خدمتون بودیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار سپاسگزارم، امیدوارم که برنامه به مزاقتون خوش آمده باشه و استفاده کرده باشید، امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم همچنان ما رو بشنوید، در خدمتون خواهیم بود. این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد تا موعد انتخابات ایالات متحده آمریکا. به اتفاق مهمان عزیز برنامه آقای دکتر علیرضا کوهکن از دفتر کارشون در دانشگاه علامه طباطبایی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
می‌توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می‌توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزگرد هایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. به نام خداوند مهربانی که سایه مهرش بر سر ما و سایه لطفش در بر ماست. سلام بر آفریننده فصل رنگ ها و نقش ها. سلام بر شما شنوندگان خوب و عزیز و بزرگوار رادیو گفتگو. آرزو میکنم که پنج شنبه سوم مهر ماه سال 1399 رو تا این لحظه به خوبی و سلامتی پشت سر گذاشته باشید و اوقات خوب و بهتری از این لحظه به بعد که با برنامه‌های نوبت دوم تا ساعت 10 شب در کنارتون خواهیم بود انشاءالله برای شما رقم بخوره و بتونیم رضایت خاطرتون رو از رادیو گفتگو فراهم کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. آرزو میکنم که به همه آرزوهای قشنگتون برسید، خوب زیبا اونجوری که دلتون میخواد زندگی کنید و آرامش توی زندگیتون باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. بله، شما الان دارید رادیو گفتگو رو میشنوید، توی خونتون هستید، شاید خانمهایی که در حال عرض کنم که قضا کشیدن برای فرزندان و همسرشون هستن و به حضور شما که آرزم، شاید خیلی از شما در خودروهای شخصیتون دارید صدای ما رو میشنوید، خیلی از شما عزیزان در محل کارتون هستید و خیلی ها دارین به مردم جامعه خدمت میکنید. به همه شمایی که الان دارید صدای اندیشه ها رادیو گفتگو رو میشنوید صمیمانه عرض ادب و احترام میکنم و آرزو میکنم که بهترین ها، اون چیزی که خواست و اراده خداوند، براتون رقم بخوره و در انتظارتون باشه. اما عرض کردم که ما تا ساعت 22 با شما همراه هستیم با این دوستانی که من در کنارشون انجام وظیفه میکنم. تهیه کننده خوب و خوش‌ذوق ما امروز آقای اسماعیل عابدین هستند. صدا بردار خوش دست و هنرمندمون امروز حمیدرضا قمی. جوان پر جنب و جوش، فعال و خوشروی ما امروز صادق ستاریه که در هماهنگ پخش به ما یاری میرسونه. و من حمیدرضا خاوری آرزومند سعادت شما هستم و تندرستی و سربلندیتون. آرزو میکنم که در هر جای کشورمون که هستید و همین الان رادیو گفتگو رو میشنوید انشالله لحظات و اوقات خوبی رو در این پایان هفته پاییزی داشته باشید. اولین پنج شنبه پاییزی رو با شما شروع کردیم و خدا رو شکر میکنیم که افتخار داریم تا ساعت 22 با شما همراه باشیم. تا لحظات دیگه اولین برنامه‌مون تقدیم حضورتون میشه، اسمش سینما معیاره. ساعت 15:30 از رادیو گفتگو برنامه مسافر بغداد رو براتون انشاءالله پخش میکنیم. اما روایت ناتمام که اختصاص داره به در واقع یک مستند در مورد هفته دفاع مقدس در ساعت 15:55 تقدیمتون میشه تا یه فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان بریم و برگردیم که من عرض کنم از ساعت 16 به بعد چه برنامه های تقدیمتون میشه. اگه همراهی بفرمایید در ساعت 16 برنامه گفتگوی سیاسی برای شما پخش خواهد شد از رادیو گفتگو. روایت ناتمام رو که اختصاص داره به مستند یکی از شاعره های دفاع مقدس در ساعت 17:25 و ویژه برنامه اذان مغرب رو از رادیو گفتگو در ساعت 17:30 با ما تا لحظه دیدار انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد و با تقدیم این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی و نورانی و آسمانی از آن مغرب هم خواهیم رفت. جهت اطلاعتون باید عرض کنم که هنگام تنین انداز شدن نوای خوش گلبانگ از آن مغرب به افق شهر بزرگ تهران، امروز ساعت 18:16 خواهد بود. بله، عرض کردم که تا لحظه دیدار ویژه برنامه اذان مغرب ساعت 17:30 و بعد از اذان و مناجات و نیایش های شما عزیزان در ساعت 18:30 برنامه محراب روشن رو تقدیم حضور با سعادتتون میکنیم. علاقمندان به رادیو گفتگو میتونن مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی هنری هفته گذشته رو در برنامه تقاطع فرهنگ از ساعت 19 به بعد شنونده باشن و مستندی رو که باز هم اختصاص داره به هفته دفاع مقدس در ساعت روایت ناتمام در ساعت 20:25 تقدیمتون خواهیم کرد.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران تو این، به موج غم کران تو این، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده برهنی نفس میگیرم، گر یادم نکنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفرش.
خدایا کمکمون کن هر روز از پاییز آینه ای باشه برامون از رفتارهای شایسته. ممنونیم از خداوند مهربان، رحمان، خداوند بزرگ که افتخار داده که دقایقی، ساعاتی، لحظات خوبی رو در یک بعد از ظهر پاییزی با شما بگذرونیم. آرزو میکنم که انشالله دنیاتون همواره قشنگ باشه و عصرتون دلپذیر و باصفا. با شما عزیزان میشنویم از این لحظه بعد از رادیو گفتگو برنامه سینما معیار رو. امیدوارم که از شنیدن این برنامه که به مدت 57 دقیقه تقدیم حضورتون میشه بهره و استفاده کافی رو ببرید. پیشکش به شما، سینما معیار از صدای